بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. بهترین سلام ها و درود ها تقدیم به نگاه مهربان همه شما بینندگان عزیز و ارجمند در هر کجای این گیتی پهناور که هستید، به خصوص همه هموطنان خوبم در ایران و در سایر نقاط جهان. امیدوارم که سال 1400 برای هموطنان عزیزم و برای همه اونهایی که دوستدار بهار هستند و همه عاشقان علی ابن ابی طالب بهترین سال باشه و همه اتفاقهای خوب برای شما عزیزان در سال جاری رقم بخوره. با افتخار یک شنبه شب دوباره خدمت شما بینندگان عزیز رسیدیم از شبکه جهانی ولایت با برنامه احکام خانواده و امیدوارم امشب هم ما رو تا پایان همراهی بفرمایید. خانم فرخنده، خدمت شما سلام عرض می‌کنم و متشکرم از اینکه در سال جدید هم دعوت برنامه احکام خانواده رو پذیرفتید.
خواهش می‌کنم، اجازه بفرمایید بنده هم خدمت شما و بینندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام داشته باشم. امیدوارم که سالی سرشار از موفقیت، سلامتی، پرخیر و برکت برای همگان باشه. در خدمت شما هستیم.
خواهش می‌کنم، متشکرم. بیننده‌های عزیز حتما ما رو همراهی کردن تا سال گذشته و تا جایی که برنامه احکام خانواده رو تقدیمشون کردیم، ما در مورد مطهرات صحبت می‌کردیم، پاک کننده ها، و سرکار خانم فرخنده برای ما توضیح دادند که مطهرات 10 تا چیز هست و به مرور در مورد هر کدوم از موارد ما احکام جداگانه‌ای داریم که به احکام آبها و انواع آبها رسیدیم. آب مطلق، آب مضاف و آبهایی که حالا به اسم صدق آب بر اونها میشد اما ممکن بود که پاک کننده نباشن، مثل آب مضاف و احکام آب مطلق که آب کر بود، آب قلیل بود، آب چشمه بود و
آب راکت کر و قلیل رو شامل میشد و آب باران
در آب باران. اگر میخواید یه مروری داشته باشیم بر مطهرات و اینکه دوباره من به مرور یه کوچولو در مورد اونها احکامشون رو سوال بکنم، بیننده های عزیز هم اگر خواسته باشن با برنامه همراهی کنن، در مورد موضوع برنامه با ما تماس بگیرن یا پیامک بفرستن یا سوالهای شرعی خودشون رو بفرمایند، به شماره 3012-03 میتونید پیامک هاتون رو ارسال کنید و یا اینکه با شماره هایی که همکاران هم زیر نویس میکنن سوالهاتون رو تماس بگیرید و از محضر خانم فرخنده بپرسید. خانم در خدمتتون.
خواهش میکنم. همونطور که فرمودید بنده هم یه یادآوری داشته باشم در خصوص احکام مطهرات و عرض کردیم که مطهرات 10 تا هستش و اقسام اون رو نام بردیم که از باب یادآوری دوباره نام میبریم و در جلسه قبل فقط خب یکی از این اقسام که همون آبها بود رسیدیم مختصری توضیح بدیم. مطهرات شامل آب، زمین، آفتاب، اسلام، تبعیت، استحاله، انتقال، برطرف شدن عین نجاست و استبراء حیوان نجاست خار، اینها شامل مواردی هستش که جز اقسام مطهرات در واقع نام بردن. همونطور که اشاره فرمودید در قسم آبها که عرض کردیم مهمترین در واقع پاک کننده ها همین آب هستش و در عصر کنونی در دسترس ترین و ساده ترین در واقع پاک کننده محسوب میشه. خدمتون عرض شود که اینها خودش اقسامی که در آبها ذکر کردیم شامل آب مطلق و آب مضاف بود. عرض کردیم که آب مضاف از چیزی گرفته شده یا چیزی به اون اضافه شده، مثل گلاب، مثل آب و نمک مثلا، یا آب و شکر که البته از به حدی برسه که صدق آب دیگه بر اون نکنه. و این آبهای مضاف پاک کننده نیستند اگرچه خودشون پاک محسوب میشن. همچنین وضو و غسل با اونها صحیح نیست. یک مسئله رو که من همینجا فکر میکنم بد نباشه به اون اشاره بکنیم و جلسه قبلی به نظرم میاد که مغفول موند، در خصوص سوالی که بعضن پرسیده میشه، آب دریاچه ها یا رودخانه هایی که مثلا شوری داره.
تو همین الان بذارید بعضی شهرها ممکنه انقدر آب لوله‌کشی
یا آب‌های لوله‌کشی هایی که مثلا شور هستش یا بعضی وقتا املاح خاصی داره. سوال میشه که حالا آیا غسل کردن، وضو گرفتن با یه همچین آب‌های چه حکمی داره، یا حتی آیا اینها همون نقش پاک کنندگی رو دارند یا ندارن؟ عرض این هستش که اگر از صدق آب بودن خارج نشه، حکم آب مطلق رو داره. عموماً حتی گفته شده مثل دریاچه ارومیه که در کشور عزیز ما ایران قرار داره، با اینکه نمک بسیار زیادی داره و در واقع املاح زیادی داره، اما باز به اون هم آب مطلق گفته شده. و آبهایی که دیگه حالا از لوله کشی میاد و اگه آب مثلا سنگین محسوب بشه یا آبی که همراه با املاح مختلف هستش یا آب شور هست، اینها مانعی برای به طریق اولا به قولی مانعی برای وضوع غسل نیست و همچنین اون حکم پاک کنندگی رو داره و میتونه پاک کننده محسوب بشه.
یعنی درصد آب و نمک یا درصد آب و اون املاح چقدر باشه دیگه از حالت آب خارج میشه؟
ببینید، درصد ملاک نیست. در این موارد تشخیص عرف در واقع ملاک هستش و صدق عرفی به عنوان اینکه مثلا
اختلافه.
عرف در واقع، حالا اینکه عرف گفته میشه، اولا عرف متدین و متشرع ملاک هستش و اینکه اغلب عرف خب چی گفته میشه دیگه، نظر اونها چی هستش. اگر خاطر بینندگان عزیز باشه، یه ملاکی رو هم عرض کردیم، گفتم مثلا اگر ما یک کف آب رو برداریم از همون آب، حالا دریا باشه، دریاچه یا رودخانه یا حتی همین آب‌های لوله کشی، و اون آب رو کف دستمون ببینیم، آیا به این آب میگن مطلق یا مضاف گفته میشه؟ یعنی شاید ما الان همینطوری دریا رو نگاه میکنیم، میبینیم که این آب یه رنگی داره، به قولی اون رنگ بی رنگ آب دیده نمیشه، ولی وقتی که یک کف از همین آب رو روی دستمون میگیریم، میبینیم نه، این اتفاقا بی رنگ هستش و آب مطلق صدق میکنه. پس بنابراین ملاک تشخیصش همون عرفی هستش و این خب حالا تعریف آب مطلق و آب مضاف بود. و از اقسام آب‌های مطلق عرض کردیم که آب باران هست که مشخصه، آب جاری هست که از زمین می‌جوشد، و آب راکت که شامل دو قسم قلیل و کر بود که بیشتر حالا ما با آب کر یا آب قلیل در تماس هستیم و ارتباط داریم و نقش پاک کنندگی رو این آب‌ها برای ما ممکن هستش که داشته باشن. البته به نظرم میاد هیچ کدوم از احکامی که لازم هست و مرتبط هست گفته نشد که حالا اگر صلاح دیدید امروز در خدمتتون هستیم.
حتما.
خواهش میکنم.
باز هم از همه شما بیننده های عزیز دعوت میکنیم که اگر بیننده ما هستید و همراه ما، سوال‌های شرعی خودتون رو، حالا چه در مورد موضوع مطهرات که موضوع برنامه امشب احکام خانواده هست بپرسید، هم هر سوال شرعی که به ذهنتون میرسه و شاید مدت‌ها در ذهنتون بوده و دنبال کارشناسی میگشتید که اون سوال رو بپرسید و به جوابش برسید. خانم، در مورد احکام آبها و حالا میفرمایید که بیشتر در مورد احکام آبها همینطور هم هست، به خصوص در خانه، خانواده و خانم‌های خانه‌دار بیشتر درگیر هستن با یه سری از نظافت‌هایی که میخوان انجام بدن و نجاست و پاکی که باهاش برخورد میکنن. خب خیلی وقتها یادمه که در برنامه گذشته هم اشاره کردید که حواسمون باشه، گرچه آب در دسترسمون هست، خیلی راحت دیگه، اونجور مثل قدیم به سختی نیست، اما حواسمون باشه در عین اینکه می‌خوایم تکلیفمون رو عمل بکنیم، دچار یک وظیفه، یعنی می‌خوایم وظیفه شرعی رو عمل بکنیم، دچار اسراف نشیم که یک گناه و معصیت هست. یه توصیه و یه حد مورد یقین، حد یقف شاید بشه گفت، برای خانم‌های عزیز بفرمایید که یه شاخص برای اصلا پاک کردن آنچه که با آب کر هست و آنچه که با آب قلیل هست، یه فکر میکنم یه فرمول ثابت رو میشه بهشون داد که اگر این شرایط مهیا شد و با این شرایط لباس، ظرف نجس بود و با این شرایط پاک شد، کافیه و پاک شده، اگر شسته شد پاک شده. بعد من برم سراغ سوالهایی که خیلی ریزتر در مورد حتی بعضی از ظرفهایی که ممکنه با یه شرایط خاصی نجس شده باشه در مورد اونها سوال بکنم.
به طور کلی عرض کردم حالا اون آبی که بیشتر در دسترس ماها هستش و ما از اون استفاده میکنیم برای اینکه وسیله نجسی رو پاک بکنیم، یا آب کر هست یا آب قلیل هستش. بله. نحوه تطهیر با آب کر که خیلی راحت تر هستش و همین آبهای لوله کشی هم از جمله مصادیق آبهای کر هست، که اینم باز یکی از سوالاتی هست که بعضن میپرسن که آب کر یعنی چی. و اون دفعه اشاره کردیم که اگر مقدارش حدوداً 384 لیتر باشه به اون آب کر گفته میشه. و این آبهای لوله کشی های شهری و روستایی و اینها عموماً آبهای کر محسوب میشه. بعضی وقتا این سوال مطرح میشه، یعنی من یکی دوتا سوال هم در مورد کر بودن عرض بکنم و بعد پاسخ حضرت عالی رو اشاره بکنیم. که مثلا ما منبع استفاده میکنیم، منبع آب استفاده میکنیم، آیا این منبع آب حکم آب کر رو داره یا آب قلیل؟ منبع ها عموماً مقدارش به حسب این لیتری که عرض کردیم آب کر محسوب میشه. پس اگر ما آبی رو که کر هست شک کردیم آیا به حد قلیل رسیده و کمتر از کر شده یا نه، همچنان باید کر حساب بکنیم، چون فرمودید که شاخص بدیم. الان یکی از شاخص ها هستش، یعنی هر آبی که کر بود و من شک کردم که آیا الان از کر بودن خارج شد یا نه، یعنی آیا الان این منبع رو که مثلا ممکنه مال یه تعدادی افراد ساکن در یک آپارتمانی باشه و افراد زیادی دارن از این استفاده میکنن، حالا نمیدونیم الان چقدر استفاده کردن، حالا مثلا ایام نوروز هستش و رفت آمد هستش و مثلا به عنوان مثال ممکن هستش تعداد زیادی از ساکنین این آپارتمان دارن از آب استفاده میکنن و مقدارش ممکنه کمتر از کور شده باشه، ولی من که خبر ندارم و چون اطلاع ندارم و قبلش هم میدونستم که این منبع پر هستش،
همچنان بنابر کور
بله برای من حکم آب کر رو داره. یا به عنوان مثال ایام سفر هست، به هر حال ممکنه عده‌ای دارن مسافرت میکنن با آبهایی که در بین راه ممکنه برخورد بکنن، وسایل نقلیه عمومی مثل قطار، مثل هواپیما، حتی بین راه ها در این اماکنی که استراحتگاه ها هستش مثلا توقف میکنن و آبهایی که در این مواردی که عرض کردم میخوان استفاده بکنن، حالا چه در واقع حکمی داره و آیا حکم آب کر رو داره یا حکم آب قلیل رو داره. اگر اونها هم مثلا فرض بگیرید که این آبها سلق آب کر می کرده و من الان شک می کنم، به عنوان مثال از وسایل عمومی مختلفی که عرض کردم، من حکم آب کر رو در واقع بهش اطلاق می کنم و کر محسوب میشه. پس اگر کسی خواست در قطار یا مثلا در هواپیما یا حتی بین راه ها که دیگه اصلا مشخص هستش، در استراحتگاه های بین راه که عموما حالا یا مراکز مثلا بین شهرهای مختلف یا روستاهای مختلفی که برخورد میکنیم، به هر حال عموما لوله کشی ممکنه در دسترس باشه، یا مساجد و امثال اینها، اقامتگاه ها، هتل ها، اینها همه آبهای کر هست و معمولا حکم و معامله آب کر با اونها میشه. پس من اگر شک کردم که آیا اینها مقدار آبش به حد کر هست یا نه، باید بنا رو بر کریت بگذارم و کر بودن بگذارم. و اما این همه توضیح دادیم به اینکه عرض بکن نحوه تطهیر با آب کر، حالا چه در مورد لباس باشه چه در مورد ظروف باشه و امثال اینها، این هستش که اگر بعد از اینکه عین نجاست برطرف شد، البته در مواردی که عین هستش و الا مثلا اگر ادرار بوده و خشک شده که اصلا دیگه عین نداره، اما اگر خونه به عنوان مثال، خب خون رو اول عین نجاست رو از روی لباس یا ظرفی که خون در اون چکیده برطرف میکنم و بعد یک مرتبه زیر آب کر این رو شستشو بدم، دیگه کافی هستش و پاک محسوب میشه. و اما در مورد آب قلیل، خب یه مقدار مسئله متفاوت هستش و اینجا در اینکه آب قلیل رو ما برای شستن ظروف داریم استفاده میکنیم یا برای شستن مثلا مواردی مثل فرش و لباس و چیزهایی که قابل فشردن هستش استفاده میشه. این یه مقداری احکامش متفاوت هستش که حالا اگر لازمه الان توضیح بدم یا اینکه عموم مراجع میفرمان که باز در این موارد عین نجاست رو باید اول برطرف بکنیم و بعد از برطرف شدن عین نجاست اگر مثل ظرف هستش، بعضی از مراجع بزرگوار میفرمان که 2 مرتبه با آب قلیل شسته بشه و بعضی میفرمان 3 مرتبه باید شسته بشه، در حالی که در آب کر عرض کردیم 1 مرتبه کفایت میکنه.
این بعد از برداشته شدن عین نجاست.
بله، بعد از اینکه عین نجاست برطرف شد 2 مرتبه یا 3 مرتبه اقوال مختلفی هستش که با آب قلیل و خب آب باید به همه قسمت‌های از اون ظرف که نجس بوده برسه و تخلیه بشه و دوباره در واقع این کار تکرار بشه. نکته‌ای که هستش در تفاوت شستن با آب قلیل و آب کر این هستش که آبی که بعد از شستن از اون ظرف خارج میشه یا از اون لباس خارج میشه در آب کر پاک محسوب میشه که ما بهش اصطلاحا هم میگیم غساله.
بله،
یعنی غساله آبی هستش که بعد از شستشو از ظرف یا لباس یا فرش یا امثال اینها یا هر چیزی که نجس بوده خارج میشه. غساله آب کر پاک است ولی غساله آب قلیل نجس هستش. پس بنابراین اگر مثلا من یک ظرفی رو دارم با آب قلیل میشورم، مثلا فرض بگی که با پارچ با لیوان اینها میشه آب قلیل،
بله،
با اینها دارم تطهیر میکنم، این ظرف من پاک میشه بعد از دوبار شستن ولی آبی که خارج شده از اون ظرف اون نجس محسوب میشه. پس بنابراین به خاطر همینه که میگن مثلا یه تشتی بالاخره ظرف دیگه زیر اون قرار بدید و این آب بعد از شستن داخل اون بیادش و اون رو در جایی که دیگه نیاز به تطهیر نباشه مثلا تخلیه بکنید.
بعد اون ظرف هم که این بله، آب غسال رفته توش نجسه و باید آب کشیده بشه.
بله همینطوره. اما اگر که امثال فرش و لباس و امثال اینها باشه، باز بعد از برطرف کردن عین نجاست اگر با آب کر بود عرض کردیم 1 مرتبه کفایت میکنه و لازم هم نیستش که آبش خارج بشه یا مثلا حتما آبو بگیرم جمع بکنم و امثال این موارد. و همین که حالا بعضی از مراجع میفهمن که فشار دادن هم لازم هست در مثل مثلا لباس و فرش و موارد این چنینی باید یه مقداری هم فشار بدی، لازم نیست تمام آب خارج بشه ولی 1 مقداری از اون آب خارج بشه. با آب قلیل هم میفهمن که حالا اگر با اصطلاحاً ادرار نجس شده یا با بول نجس شده، بعضی میفهمن 1 مرتبه کافی هست بعد از اینکه عین نجاست برطرف شد و بعض اگر عین داره، اگر هم نداشت که، یعنی خشک شده باشه دیگه قاعدتاً عین نداره.
بله.
و بعضن میفهمن که 2 مرتبه. پس به هر حال میتونم اینجوری بگم که حالا در ذهن بینندگان عزیزمون بهتر جا بگیره، به طور کلی مشهور مراجع قائل هستن به اینکه بعد از برطرف شدن عین نجاست چه با آب قلیل چه با آب کر شستن، در شستن فرش و در واقع لباس و امثال اینها به فشردن لازم هستش. حالا بعضی ها واجب میدونن، بعضی ها احتیاط واجب میدونن و بعضی ها هم واجب نمیدونن. و نکته دیگه این که عرض کردیم با آب کر 1 مرتبه شستن کافی هست و با آب قلیل حداقل 2 مرتبه شستن لازم هست. و نکته آخر این که عرض کردیم غساله آب کر پاک هست و غساله آب قلیل نجسته. پس بنابراین اگر مثلا بینندگان عزیز، خیلی از پرسشگران این سوال رو میکنن که فرش ما نجس شده، الان میخواییم چجوری این فرش رو پاک بکنیم، چی کار بکنیم؟ یکم مساقی تر توضیح بدم که باز بهتر جا بیفته. عرض میکنم که اگر شلنگ میرسه به اون قسمت، بعضی ها میگن که خب ما چاه نداریم، مثلا اون قسمتی از منزل که فرش هستش راهی برای اینکه این آب بخواد خارج بشه وجود نداره و قاعدتا منزل هم به گونه‌ای هستش که حالا ما نمیتونیم مقدار زیادی مثلا آب بگیریم و همه جا رو به قولی آب فرا بگیره، اصلا لازم به این کار هم نیست. فقط کافیه که ما یه مقدار نحوه تطهیر کردن رو یاد بگیریم، خیلی راحت هست و اصلا نیازی نیست که خودمون یا دیگران رو اذیت بکنیم. بعضی ها کاملا اهمیت نمیدن و اصلا کلا بیخیال میشن چون فکر میکنن که خیلی سخته، بعضی هم از اون طرف به افراط میفتن و آب زیادی مصرف میکنن یا برای یک نجاست کوچیک مثلا کل فرش رو آب میکشن. وقتی خوب یاد بگیرم مسئله رو درست بلد بشم، هیچ کدوم از این در واقع دوتا اتفاق نمیافته و حد وسط رو یاد میگیرم، به نحو احسن میتونم تطهیر بکنم. عرض میکنم که کافی یه شلنگی باشه، خیلی راحت تر هست. اگر نبود هم با آب کر با آب قلیل میشه، ولی اگر شلنگی داشته باشم که این برسه به اون قسمتی که نجس شده، اگر عین نجاست داره، اول با یه دستمالی که نمناک هست اون عین رو برطرف میکنم. حالا مثلا خونی هست، نجاستی مثل منی هست، امثال اینها، ابتدا اون رو با دستمال پاک میکنم و بعد این شلنگ رو میرسونم رو اون قسمت. بهتره، من خودم همیشه توصیه میکنم یه نفر پای شیر بیسته، یه نفرم اون قسمتی که میخواد تطهیر بکنه.
هم جسارتا الان توضیح میدید فرش رو تا کنن، یه ظرفی زیرش بذارن، نه اینکه فرش
الان عرض میکنم. بله ببینید، یه وقت هست نجاست به قسمت زیرین فرش رسیده، یه وقت هم هستش که معمولا الان فرشا خیلی از ضخامتش به حدی هست، تراکم فرشا به حدی هستش که نجاست اصلا به زیر اون فرش نمیرسه. اگر نجاست به زیر فرش رسیده، خب قاعدتا پس رو و زیر فرش مثلا نجس شده، پس باید به هر دو قسمتش برسه. حالا میخواد تا بکنه، میخوادم تا نکرده، بعد آب رو به گونه‌ای بگیره که آب به قسمت زیرین برسه. دسته. اما اگر نرسیده، واقعا من فرش رو بلند میکنم میبینم زیرش ادرار بچه هنوز نرسیده، اصلا خشکه، پس لازمم نیست حتی فرش رو هم بلند بکنم. در همون صورتی که زمین هم هست و پهن هستش، شلنگ رو میگیرم روی اون قسمت، آب رو به کسی که عرض کردم پای شیره باز میگم باز بکنه. چرا اینو عرض میکنم؟ چون نخوام از اون قسمت تا آب رو باز کنم تا بیارم سر اون قسمتی که محل نجسه، خب به هر حال آب زیادی ممکنه بره و قسمت‌های دیگه منزل هم خیس بشه. لازم نباشه این کار بکنم، یه لحظه آب رو باز میکنن و بعد روی اون قسمت نجس میگیرم، با دستم آب رو جابجا میکنم و فشار میدم، یعنی حالت چنگ زدن، که این حالت فشردن هم اتفاق میفته و بعد این آبی که خارج میشه بعد از شستن به هر قسمت نجاست هم برسه، یعنی جایی رو نجس نمیکنه، به هر قسمت از فرش و جاهای دیگه در واقع فرش و زمین برسه، پاکه و جایی رو نجس نمیکنه و نهایتا این هستش که مثلا شاید به اندازه یک دایره به همون قسمتی که نجس بوده همون مقدار خیس میشه و هیچ ضرری وارد
نمیکنه.
لازم نیست جایی بره، یعنی داخل فرش هم بمونه چون آب کر هست پاک محسوب میشه. دقت کردی؟ پس این نحوه تطهیر با آب کر که عرض کردم خیلی راحت تر هستش. حالا اگر همین رو بخوایم با آب قلیل آب بکشیم، بله طبق فرمایش شما که الان فرمودیم، مثلا فرش رو تا بزنم، یه تشتی میذارم زیرش، فرش رو تا میزنم رو اون قسمت، یا فرش رو در واقع داخل اون در واقع تشت وارد میکنم و آب رو بعد از اینکه عین نجاست رو برطرف کردم، آب رو دو مرتبه میریزم، باز حالت فشردن و یا چنگ زدن و آب داخل اون تشت که وارد بشه، اون غسال نجسه ولی فرش من پاک شده و باز جای نگرانی نیستش چون که جای نجس نشده و به راحتی تونستم.
خب من همچنان مصرم بر این که اون حتی با آب کر هم که داره شسته میشه این فرش تا بخوره غسالش بره توی یه ظرف دیگه.
نه دیگه، خب گفتیم که غساله آب کر پاکه. درسته. وقتی غساله آب کر پاک هست، پس اگر آبی که بماند یا به جای دیگه سرایت بکنه، جایی رو نجس نمیکنه و نیازی نیست نگران نباشی. آره جای نگرانی.
الان فکر میکنم چقدر به خودمون سخت میگیره.
همین عرض میکنم. درست. دیگه وقتی آدم بدون نحوه تطهیر کردن خیلی راحت هست. یه وقتایی ما به بزرگوارانی که حالا دچار وسواس شدن این موارد رو توضیح میدیم، به قول شما بعضیا سخت قبول میکنن و نگرانن نکنه این کارو انجام بدیم.
الان من دچار وسواس نیستم، مطمئن باشید، ولی تا الان نخواستم.
نه خواستم.
تا الان فکر کردم که واقعا در هر شرایطی باید یک ظرفی زیر این فرش باشه.
نه لازم
حتی
نیست.
حتی اگر آب کر.
نه خیلی لازم نیستش. بله همین مقدار، چون غساله آب کر پاک است. پس بنابراین اون آبی که میماند داخل فرش یا حتی زمین نجس، الان عرض کردیم زمین نجس مثلا تطهیر بشه، فقط زمین شرایط خاصی داره. مثلا اگر زمینی هستش که سرامیکه، حالا پارکت هست یا زمین ما بهش اصطلاحا میگیم زمین سختی هستش که آب داخل اون فرو نمیره. این رو دیگه عموما مشهور مراجع میفرمان با آب قلیل پاک نمیشه، باید با آب کر بشوریم، چون اگر قرار باشه با آب قلیل پاک بشه باید حتما یک راهی برای اینکه این آب خارج بشه وجود داشته باشه، یعنی یا چاهی نزدیکش باشه که این آبها بعد از شستن، چون قصاله آب قلیل نجس بود و بعد از شستن وارد اون چاه بشه، و اگر نیست پس بنابراین باید با آب کر تطهیر بشه. یه مقداری تو این زمینه پس باید دقت داشته باشیم. بعضیا فکر میکنن که مثلا زمین نجس شد، حالا زمین سرامیک و یا امثال این موارد، یا مثلا کابینت هایی که جنس بالاخره مثل MDF یا جنس های این چنینی داره که سخت دیگه، آب معمولا داخلش فرو نمیره، اینها با دستمال خیس کشیدن پاک نمیشه. بعضا تصور بر این هستش که اگر عین نجاست رو برطرف بکنم دوبار دستمال خیس بکشم پاک شده، نه اینطور نیستش، حتما باید با آب تطهیر بشه. و حالا اگر آب قلیله باید حتما اون آب خارج بشه به چاهی برسه، و اگر نه چاهی نزدیکش نیست حتما باید با آب کر تطهیر بشه. البته اگر با آب کر آب گرفتم و پاک شد دیگه باز اون آب به هر کجا برسه جایی رو نجس نمی کنه، بنابراین لازم نیست حتی با دستمال هم اون آب رو جمع بکنم.
این که روی سرامیک و اینها هستم حتی لازم بله. نیست با دستمال
نه خیر، اگر با آب کر بشورم اون آب باقی مانده پاک محسوب میشه.
بسیار عالی. من فکر میکنم در مورد این مسئله بیننده های عزیز سوالات زیادی در ذهنشون الان نقش بسته که حداقل من تا الان واقعا فکر میکردم همین باید قصاله آره قصاله آب کر رو حتما در یه ظرفی
بله
جمع کرد.
البته این تصور خیلی افراد هست، عرض میکردم که خیلی از خانم هایی که تو این زمینه سوالات مکرری ازمون میپرسند، و حالا داشتم این رو عرض میکردم که حالا یه دی هم حالا دوچار وسواس هستن که اصلا قبول نمی کنن، افرادی هم که تا به حال به این حالا بیماری مبتلا نیستن ولی روش دیگه ای رو یاد گرفتن در شستشو و نحوه تطهیر کردن. بله ولی واقعا خیلی راحت و آسان هستش. یه وقتایی هم بنده عرض میکنم به این که برای اینکه راحت تر پذیریم این مسائل مطهرات و در واقع این نجاساتی که هستش، برگردیم به اون 1400 سال قبل که انقدر آب در دسترس و به راحتی نبود و اینجوری نبودش که ما یه شلنگی رو باز کنیم یه آبی رو فواره بزنه و به قولی مثلا راحت بشه تطهیر کرد و باز هم تازه به دلمون نشینه و باز چندین بار تکرار بکنیم و نگران باشیم که نکنه هنوز پاک نشده.
بسیار عالی، متشکرم از شما. خیلی ممنونم از شما بیننده‌های عزیز که همچنان پایگیرنده هاتون هستید و برنامه احکام خانواده رو از شبکه جهانی ولایت همراهی میکنید. لحظه هاتون پیوسته بهاری باشه، همچنان همراه ما باشید.
چشمان تو بر کشتن من دست به هم اتنه بر
بهار بهترین بهانه هست برای آغاز و بهترین بهانه هست برای زیستن دوباره و آرزو میکنم بهار پیش رو و سال پیش رو برای همه شما بیننده های عزیز، برای همه شما عاشقان علی ابن ابی طالب علیه السلام، برای همه شمایی که عاشق طبیعت هستید و از نعمتهای خداوند استفاده میکنید، بهترین سال و بهترین بهار باشه و الهی که این بهار و این سال ختم بشه به این ربیع الانام و آن کسی که منتظرش هستیم و او هست که بهار واقعی رو به قلبهای ما میاره. ما همچنان با برنامه احکام خانواده از شبکه جهانی ولایت مقابل دیدگان شما هستیم. داریم در مورد مطهرات صحبت میکنیم با حضور سرکار خانم فرخنده و البته دعوت کردیم که شما بیننده های عزیز در هر کجای برنامه براتون سوال پیش اومد در مورد سوال های شرعی که در ذهنتون هست و یا سوال های شرعی که در مورد موضوع برنامه هست با ما تماس بگیرید و یا پیامک بفرستید و سوال خودتون رو مطرح کنید. بیننده عزیزی پشت خط ارتباطی برنامه احکام خانواده هستن که خدمت ایشون سلام عرض میکنم. شبتون بخیر. خانم رخساره خدمت شما سلام عرض میکنم. شب شما بخیر. در خدمتتونم.
الو.
بفرمایید خانم رخساره.
سلام عرض کردم.
سلام علیکم.
ببخشید من یه سوالی از کارشناس برنامه داشتم.
خواهش میکنم بفرمایید.
ببخشید میخواستم سوال کنم یه موکت خونه که به کف چسبیده یه دو سه تا قطره ادرار پراکنده. بس مشخصم نمیشه که چجوری تار کنم. اومدم با حوله تمیز شتار کردم و روش کشیدم. سه بار کشیدم. بعدم چسب زدم خشک شد. دیگه کامل که خشک شد چسب رو کندم. بگم اگه پا بذاریم ببینم اشکالی نداره. ولی نمیشد که مثلا بدونم کجاست. بعد دوست قطره افتاده بود. حالا ببینم آیا با این حوله تمیز تار کردم درسته یا نه. میشه مثلا پام بهش بذار رو فرش رد بشین یا دوباره مثلا باید کامل مفتت بردارم.
ولی محدوده نجاست رو میدونید کجاست درسته؟
آره مشخصش کردم چسب زدم بعد اومدم حولش تمیز تار کردم زدم سه بار مجددنم که خوش شد چسب زدم به سه روز گذشت چسب شده که کندم
درسته
که بتونیم راحت روش رد بشیم.
بسیار.
ولی خب نمیدونم آیا با یه حوله تمیز کردن آیا درسته این موکت خیلی قطره ادرارش هم کم یاد قطره ای افتاده بود شلو بچه. حالا گفتم ببینم کار درستی انجام دادم. ممنون میشم خانم.
خواهش میکنم. مرجع تقلیدتون رو میفرمایین؟
بله؟
مرجع تقلیدتون رو میفرمایین؟
من کارم از آی تلم کارم شده.
بسیار عالی. پای گیرنده باشید. خانم فرخنده به سوال شما پاسخ میدن. خانم در خدمت.
خواهش میکنم. بنده عرض سلام و احترام خدمت بیننده عزیز و تبریک سال جدید خدمتون عرض شود که ضمن تشکر از تماسی که داشتید همونطور که توضیح دادم و البته سوال به جایی پرسیدن در خصوص موکتی که به زمین چسبیده و یکی از سوالات مبتلا به هم هست که حالا بنابر اون چیزی هم که شما فرمودید حالا باید حتما مثلا این رو تا بزنیم داخل تشت یا رو زمین چسبیده میتونیم آب بکشیم بس. از این جهت خیلی مورد سوال واقع میشه. عرض کنیم که ابتدا اگر عین نجاستی بوده باید برطرف میکرده ولی کن بیننده محترم فرمودن که ادرار بوده. خب قاعدتا ادرار هم بعد از مدتی خشک میشه پس بنابراین عین نداره. ولیکن این نحوه تطهیری که اشاره کردن که با حوله دو سه بار ظاهرن روی اون قسمت نجس رو کشیدند کفایت نمی کنه. پس از این جهت اگر اینطور عمل کردن اون نقطه هنوز پاک نشده. پس باید طبق توضیحی که عرض کردم با شلنگ در واقع اون قسمت فقط همون قسمت رو آب بگیرن و یک مرتبه هم آب بگیرن کافی هستش. و قاعدتاً چون موکتی هست که به زمین چسبیده شده با آب قلیل نمیتونن پاک بکنن. بنابراین حتما باید با آب کر و آب شلنگ تطهیر بکنن. بعد از اینکه آب گرفتن اگر آب اونجا باقی بمونه یا به هر جای دیگه سرایت بکنه جایی رو نجس نمیکنه و اونجا هم یقینا پاک میشه.
خانم گاهی اوقات بعضی از این جاروبرقی ها هست که آب رو هم میکشه. این باز کشیدن این آب توسط جاروبرقی یک بار آب کر رو بگیرن و این توسط این جاروبرقی کشیده بشه، همون یک بار کافیه دیگه؟
بله، حالا کشیدن و جمع کردن که اصلا عرض کردیم ملاک نیستش. درست. در واقع اگر آب همونجا هم بمونه،
اگر با آب قلیل باشه ولی ملاک،
با آب قلیل اصلا نمیتونن اینجا رو پاک بکنن، چون موکتی هستش که رو زمین چسبیده و اینطوری که بنده متوجه شدم جایی هم که آب قلیل بخواد به اون قسمت خارج بشه و برسه به چاهی که عرض کردیم نیست دیگه، چون موکته به هر حال حتما تا یه محدوده اینها همه به زمین چسبیده هستش و چاه نداره. پس بنابراین این طوری که در واقع فرمودن فقط باید با آب شلنگ تطهیر بکنن تا پاک بشه و البته سختی هم نداره دیگه، فقط حالا لازمش این هستش که همون توضیحی که قسمت قبلی عرض کردم یه شلنگی باشه که رو اون قسمت درازی شلنگ به اون قسمت برسه و همون قسمت رو آب بگیرن و یک لحظه کفایت میکنه. حتی اگر آب باقی بمونه جمع نکنه و به هر جای دیگه اطراف هم سرایت بکنه پاک محسوب میشه،
یعنی بمانه و خشک بشه.
بله،
باز
بله
پاک
دقیقاً. بله.
بسیار خوب. مطابق با اون سوالاتی که حالا مباحثی که داشتیم، یه سوالی رو بیننده عزیزی بله. از تهران، خانمی آقای اسماعیلی از تهران پرسیدن در مورد آب دریاها که دارای املاح زیاد بود. حضرت عالی به مفصل توضیح دادید و مزه شوری هم داره. ما در مورد این بود مبحثمون که آیا میشه با اونها نجاست رو پاک کرد که فرمودید باز باید نگاه کنیم ببینیم عرف عام میگن که این آب هست از آب بودن خودش خارج شده یا نه. سوال ایشون در مورد این هست که آیا میشه با اون آب وضو گرفت؟
بله، به طور کلی عرض کردیم اگر آبی مطلق محسوب بشه، کمان که اکثر آبهای دریا و دریاچه ها و رودخانه و اینها مطلق محسوب میشه،
بله،
وضو گرفتن و غسل کردن با اونها اشکال نداره، همونطور که نقش پاک کنندگی دارند. اگر آب مضافی باشه قاعدتا وضو و غسل هم باهاش صحیح نیست، ولی باز تاکید میکنم عموما آب دریاها و رودخانه ها، حتی مثال زدم گفتم آب مثلا دریاچه ارومیه که شوری خیلی زیاد داره، اینها میفرمان اشکال نداره.
اشکالی نداره. بسیار عالی. یکی از بیننده های عزیز این سوال رو پرسیدن که من در نماز حواسم پرت میشه.
بله.
وقتی نمازم تمام میشه اون وقت متوجه میشم که در نماز هستم و هر کاری که میکنم تا این حالت اتفاق نیفته و همه حواسم در نماز باشه متاسفانه نمیتونم. در این صورت باید چیکار کنم و نمازهام رو چطوری بخونم که بله. نمازها صحیح باشه؟
حواس پرتی در نماز دو معنا داره. یک معناش این هستش که من انقدر شک میکنم، یا مثلا فرض بگیرید که ارکان نماز رو درست به جا نمیارم، مثلا شک میکنم که 3 رکعت خوندم، 4 رکعت خوندم، سجده به جا آوردم نیاوردم، تشهدم رو قرائت کردم یا نه و امثال این موارد. یعنی در واقع این حواس پرتی من برمیگرده به این که ارکان نمازم رو درست انجام دادم یا نه. در این صورت باید به وظیفه شکیات عمل بکنم که خب این مسائل متعددی داره و به جای خودش مطرح میشه. اما فکر میکنم بیشتر سوال پرسشگر عزیزمون ناظر به این بحث هستش که نه، نمازم رو میخونم و میدونم که مثلا درست خوندم، یعنی در واقع ارکان نمازم رو صحیح به جا آوردم، قرائت، تشهد، تعداد رکعات و امثال اینها، منتها حضور قلب شاید ندارم.
دست.
یعنی دوست دارم حواسم بیشتر مثلا به جانب باری تعالی باشه، ولی تو این زمینه شاید اون قدری که میخوام و دلم میخوادش توجه به نماز و خداوند متعال نباشه.
دسته.
خب این دیگه بحث اخلاقی هست مطرح میشه و یه سوال فقط اینجا پرسیده شده از محضر مراجع بزرگوار مبنی بر این که اگر نمازی رو بدون حضور قلب خوندیم آیا تکرار اون جایز هست یا نه؟ که اکثر مراجع میفهمن تکرارش جایز نیستش، یعنی تکرار نماز به خاطر عدم حضور قلب جایز نیست، در صورتی که نماز صحیح بوده، ارکان نماز رو همه رو به درستی به جا آوردم. من فقط حالا از باب اینکه یک در واقع اشاره مختصری در پاسخ اخلاقی هم به این بیننده عزیز داشته باشم عرض میکنم که شخصی محضر رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رسید و از حضرت همین سوال رو پرسید که چه کنم در نمازم حواسم بیشتر به جانب خداوند متعال باشه و حضرت فرمودند در وضو گرفتن دقت کن. این ناظر بر این هستش که حالا نه فقط در وضو گرفتن بلکه در مقدمات نمازمون دقت داشته باشیم. وضو گرفتن هم یکی از مقدمات نمازه دیگه، یعنی قبل از این که اصلا وارد نماز بشیم حواسمون باشه به این که داریم در پیشگاه الهی حاضر میشیم. و یکی از راه‌های حضور قلب در نماز همین هستش که از قبلش مقدماتش رو فراهم بکنیم. خب یکی از مقدماتش که پیامبر گرامی اسلام اشاره فرمودن وضو گرفتن هست. حضرت فرمودن در وضو گرفتن دقت بکن. قاعدتا مکان مناسب، اول وقت یعنی زمان مناسب، جماعت، همه این موارد در این که انسان حضور قلب بیشتری رو داشته باشه کمک میکنه.
و اصلا خود به خود باعث میشه که آدم در خود نماز هم مرور حضور قلب رو حفظ بکنه. خانم آبدینی عزیز از زنجان بیننده‌ای هستند که پشت خط ارتباطی برنامه احکام خانواده هستند. خدمت شما سلام عرض میکنم، شبتون بخیر، در خدمتتون هستیم.
منم سلام عرض کنم خدمت شما.
متشکرم.
تشکر میکنم از برنامه خیلی خوبتون.
محبت دارین، ممنونم، در خدمتتون هستیم.
خانم فرخوند تفاوت آب کور و غلیل گفتن. فقط میخواستم ببینم آب غلیلی که ما همین از آب کور میریزیم داخل یه ظرفی چرا به پاکی غساله آب کور رو نداره؟ اینو میشه یه توضیح بدن؟
یه بار دیگه سوالتون رو دقیق‌تر می‌فرمایید؟
بله. مثلا از همین آب کور ما می‌ریزیم تو پارک.
بله.
که انگار آب قلیل حساب میشه دیگه.
درسته؟
بعد میاریم اونو که مثلا یه چیزی رو تطهیر کنیم، چرا بس پاکی آب کور رو نداره؟
چون اتصالش از آب کور قطع شده.
بله.
ولی باز هم خانم فرخنده خدمت شما جواب رو خواهند داد. متشکرم خانم آبدینی، شبتون خوش، خدا نگهدار، در خدمتتون هستم.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام خدمت خواهر گرامی و تبریک سال جدید و تشکر از تماسی که داشتن. البته اشاره فرمودید شما پاسخ رو، فقط من یه پاسخ کلی عرض میکنم، حالا اختیار دارید استفاده میکنیم. پاسخ کلی این هستش که ببینید به طور کلی حالا بینندگان عزیز شاید در تمام مواردی که در احکام مطرح میشه این چرایی در ذهنشون بیادش. خب چرا اینی که با اون فرقی نمیکنه؟ چرا مثلا اینجا باید اینجوری باشه، اونجا باید
همینه، این که همون اینجا چرا
دقیقاً این چرایی در احکام وجود داره و اشکالی هم نداره اتفاقا محل پرسش واقع بشه. منتها یه نکته این هستش که از محل بحث ما اولا خارج هست، چون چرایی احکام برمیگرده به بخش کلام و اعتقادات و فلسفه احکام همونطور که فرمودید، و ما فقط در مقام بیان حکم هستیم. نکته دوم این که به طور کلی حالا یه پاسخی رو عرض میکنم و اون این که ببینید اغلب در واقع این مواردی که حالا حکم از اون استخراج شده که منابع ما محسوب میشن، یعنی مراجع ما، احکام رو از 4 منبع استخراج کردن. عموما در فقه امامیه به این صورت هستش که از قرآن، در واقع سنت که روایات، حالا بیشتر ناظر بر روایات و سیره اهل بیت هستش، اجماع و عقل، ناظر به این 4 منبع احکام استخراج شده. خب دلیل این که آب کور با آب قلیل متفاوت هست، اگرچه از نظر ماهیت به قول بیننده عزیز یکی هستش، این آب همان آب است، فقط این که مقدارش متفاوت هستش. و حالا که مقدارش متفاوت شد، خب قاعدتا حکمش هم متفاوت می شود. و این که چرا اینطور هست، دلیل اصلی اون در روایات در واقع و عمل اهل بیت علیهم السلام هستش که برای ما این حکم رو متفاوت کرده.
بسیار عالی، متشکرم از توضیحاتتون و خیلی ممنونم که شما بیننده های عزیز همچنان ما رو همراهی میکنید. سرکار خانم سفری از تهران خدمت شما عرض سلام دارم، شبتون بخیر، در خدمتتون هستیم و سوال شرعی شما رو میشنویم. خانم سفری، خانم سفری از تهران خدمت شما سلام عرض میکنم، صدای ما رو میشنوین؟ بسیار خوب، فکر میکنم ارتباط قطع شده. خانم در مورد هم سوالایی که باب موضوع خودمون هست و همین که یه چند تا سوالی که بیننده های عزیز فرستادن، به هر حال اول اونها مقدم هستن، ارتباط برقرار شد؟ بسیار خوب. جناب آقای محمد میر همراز از کابل افغانستان این سوال رو پرسیدند که هر سال خمس خودم رو سر سال پرداخت میکنم ولی خانمم معلم هست و حقوق میگیره، باید بگم که بعضی از مصارف خونه از حقوق ایشونه و بعضی ها از حقوق من. آیا خمس برگردن ایشون هست یا نه و چطور باید پرداخت کنم؟
ضمن تشکر از بیننده عزیز عرض می شود که هر کسی که صاحب درآمد هست فرقی نمی کنه که خانوم باشه یا آقا باشه باید سال خمسی داشته باشه. پس بنابراین همسر ایشون باید سال خمسی جدا داشته باشن و خودشون هم باید سال خمسی جدا داشته باشن.
درسته؟
و سر سال خمسی هر کدوم، حالا ممکنه این سال خمسیشون با هم یک زمان باشه و ممکنه هم هست متفاوت باشه. قاعدتا فرمودن که همسرشون معلم هستن و سال خمسی افرادی که کارمند هستن ملاکش اولین حقوقی هستش که دریافت کردن، یعنی سال خمسیشون میشه اولین حقوقی که دریافت کردن. مثلا ممکن هستش که اولین حقوقشون رو پایان مهر ماه فلان سال دریافت کردن، پس همیشه پایان مهر ماه میشه سال خمسی ایشون. و همسرشون ممکنه پایان سالشون، مثلا در واقع اولین حقوقشون رو به عنوان مثال اسفند دریافت کردن و پایان اسفند دریافت کردن، مال ایشون میشه پایان اسفند سال خمسیشون. هر کدوم از این دو بزرگوار جدا جدا پس سال خمسی دارن و سر سال خمسی خودشون از اون مبلغی که پسنداز شده و باقی مانده و همچنین مبلغی که مصارفی داشتند که از اون وسائل و مصارف مونده، مثلا همین مواد خوراکی بهداشتی فرض بگیرید که استفاده نشده و مقداری از اونها باقی مونده، به اون مقدار خمس تعلق میگیره. بنابراین حالا اگر که مثلا یه سری از وسایل منزل از درآمد همسرشون تهیه شده و یک سری از وسایل خودشون تهیه شده، هر کدوم باید جدا محاسبه بکنن و در سر سال خمسی مقدار باقی مانده رو خمسش رو بپردازن.
بسیار عالی، متشکرم از عزت عالی. خانم سفری از تهران، فکر میکنم ارتباطمون با شما برقرار شده، خدمتون قطع شد. بسیار خوب. خانم، همین الان که شما این رو در مورد خمس فرمودید که هر زن و مردی که به حال شغلی داره، درآمدی داره، این به ذهن من رسید که حالا اگر یه بچه‌ای بود که مکلف شده اما به اون حدی نرسیده که بخواد خودش به عنوان یک آدم شاغل یا کاسب باشه، اما مثلا ارثی بهش رسیده، مثلا یک درآمد خاصی داره، آیا او هم باید برای خودش یا ولیش، اولیاش، هر کس که هست، برای او سال خمسی در نظر بگیرن یا نه؟
بله، قاعدتاً اگر درآمدی داره، حالا البته اصل ارثیه که خب مشهور مراجع میفرمان خمس نداره، ولی ممکنه از این ارثیه کسب سودی داشته باشه. در واقع خب قاعدتاً اون سودی که داره محل خمس هستش و باید سال تعیین بشه. حالا باز نحوه تعیینش هم مثلا در اینجا میشه همون اولین سودی که دریافت کرده، اون میشه سال خمسیش، و بعد سر سال خمسیش یا خودش یا ولی او باید این خمس رو محاسبه بکنه کنن و بپردازن.
بسیار خوب. خانم سفری،
سلام
علیکم، شب شما بخیر. خوب هستین انشالله؟ بالاخره این اتصال برقرار شد. خوب هستین انشالله؟ خانم در خدمتون هستیم، میشنویم سوال شرعی شما رو. متشکرم.
ببخشید، من پسرم 2 سالش بود دنیا آمده بود، از 2 سالگی مریض بود.
بله.
الان تا 37 سالگی دیگه الان از دنیا رفته.
خدا
رحمت از دنیا شماش. رفته بعد این دسترس نماز روزه اینا بخونه دیگه، مریض بود الان سرطان گرفته، 1 سال از دنیا رفته. حالا بخواستم ببینم گردنش هست نماز روزه، بعد چیکار کنیم؟ از خانم تشکر میکنیم جواب ما رو
خواهش میکنم. بیماریشون طوری بود که در زمانی که زنده بودن تکلمشون خوب بود، میتونستن صحبت بکنن؟
نه دیگه، مثلا تشنج داشت، مثلا نمیتونست. مریض دنیا آمده بود.
درسته. مرجع تقلیدتون رو هم میفرمایید؟
مراسم شیرازی.
بسیار عالی، خیلی ممنونم خانم سفری، متشکرم از سوال شما. باشید پای گیرندتون و خانم فرخنده به سوالتون پاسخ میدن. خدا نگهدار. خانم در خدمت.
خواهش میکنم. عرض سلام دارم خدمت بیننده عزیز و تبریک سال نو خدمت ایشون و همچنین تشکر از تماسی که داشتم. ببینید، اولا که خدا فرزند ایشون رو رحمت بکنه و انشالله که به دل مادر عزیزمون هم صبر جزیل عنایت بفرماید. در خصوص سوالی که مطرح فرمودند، اگر که بیماری فرزندشون به گونه‌ای بوده که همونطور که حالا شما هم اشاره فرمودید به هیچ عنوان قدرت حرکت، تکلم و اصلا هوش نداشتن، به هوش نبودن به اصطلاح، و بعضا هستن که در کما به سر میبرند، اگر به این صورت بوده اون نمازهایی که یا روزه هایی که در این حالت بوده از ایشون ساقط هستش، یعنی اصلا در حال خودشون نبودن یا کاملا بیهوش بودند و در کما بودند و خب قاعدتا تکلیفی نداشتن و در چنین حالتی مکلف نبودند و نماز و روزه هاشون قضای اونها واجب نیستش. اما اگر نه، بیماری بودن که حالا روزه ها که به جهت بیماری ساقط می شده که نمی تونستن روزه بگیرن، ولی از جهت نماز به عنوان مثال بهوش بودند ولی قدرت حرکت نداشتن، یا حتی اگر قدرت تکلم هم نداشتن، باید به صورت اشاره نمازها رو به جا می آوردن و با ایما و اشاره حتی به صورت خابیده به هر حالتی که براشون مقدور بود باید این نمازها رو میخوندن، و در صورت که نمیدونستن و اینها رو به جا نیوردن حتی در این حالتی که عرض شد، خب اون تعداد نمازها قضای اون نمازها به عهدشون واجب مونده. منتها مسئله این هستش که خب حالا این فرزندی که در این شرایط از دنیا رفتند، قاعدتا حالا اگر ازدواج نکردند و فرزندی هم ندارند، به عهده پدر و مادرشون نیست که بخواد نمازهای ایشون رو قضا بکنه. اگرچه اگر خودشون این کار رو انجام دادن و تقبل کردن که حالا یا خودشون نمازها رو قضا بکنن یا اینکه از طرف ایشون مثلا نائبی بگیرن که مثلا به صورت استیجاری نمازها رو قضا بکنه، قطعا خیلی بهتر هستش و تکلیفی به عهده‌شون نیست. عرض کردم چون که اگر وصیتی نداشتن و مالی هم نداشتن که بخوان وصیت بکنن که این نمازها رو کسی از طرف ایشون به جا بیاره، تکلیفی ندارن. اما اگر که کسی این رو انجام بده، قاعدتا بهتر هستش و مشمول ثواب الهی خواهند شد.
اما یک ملاک و شاخص اصلی رو در برنامه‌های اولیه حضرت عالی فرمودید، این که نماز در هیچ حالتی ساقط نمیشه. شد در حالت عادی، نشد تکیه بدی، نشد بشینی، بعد بخوابی، بعد با اشاره باشه، حتی در غرق شدن باشه، حتی در میان آتش باشه، به هر حال نماز هیچگاه ساقط نمیشه.
از این جهت عرض کردیم که اگر فقط زمانهایی که ایشون در کما بودن، یعنی در واقع به هوش نبودن و در این عالم به سر نمی بردن، نماز به عهده ایشون نبوده قضاش، ولی در غیر این مورد باید اون نمازها قضاهاش به عهده‌شون اومده. منتها الان اگر با این شرایطی که عرض کردم، خب پدر و مادر تکلیفی ندارن برای اینکه واجب باشه نمازهای ایشون رو قضا بکنن، مگر اینکه خودشون وصیتی از مالی که دارن انجام داده باشند، از ثلث مالشون، و یا اینکه فرزند بزرگتری داشته باشن و با اون شرایط خاص که در واقع پدر نمازهاش به عهده قضای نمازهاش بر پسر بزرگتر واجب میشه قضا بکنن.
بسیار عالی، متشکرم از توضیحات حضرت عالی. برگردیم به اقسام مطهرات و صحبت هایی که داشتیم در مورد تطهیر سطح نجس و یا لباس و فرش نجس. خانم، در مورد ترشحاتی که فرمودید آب قصاله، آب قلیل نجسه، اون ظرف هم نجسه، قصاله آب کور پاکه. ترشحاتی که از موقعی که میخوای بشوری یک چیزی رو به بدن و لباس آدم میریزه، اونها حکمشون چیه؟
اتفاقا باز این یکی از سوالاتی هستش که بسیار مورد پرسش قرار میگیره. ببینید، کلن وقتی ما داریم یه شیء نجسی رو با آب کر میشوریم، تطهیر میکنیم،
بله،
حالا اهم از این که فرش باشه، لباس باشه، ظرف باشه یا هر چیز دیگه باشه، یا حتی اعضای بدن باشه، دستم مثلا فرضی نجاستی داره و من دارم این رو زیر شیر آب میشورم و قاعدتا همینطور که زیر شیر آب هستش، این قطرات به من ترشح میکنه، به لباسم میپاشه، اینها همه پاک محسوب میشه، مگر اینکه یه وقتی عین نجاستی روی بدنم یا لباسم ببینم. در غیر این صورت، هنگام تطهیر با آب کر، اگر ترشحاتی به بدن یا لباس وارد بشه، اونها پاک محسوب میشه.
بسیار خوب. خانم، یه سوال کلی رو در باب نجاست پرسیدیم که راه‌های اثبات نجاست چیه؟
بله.
حالا راه‌های اثبات مطهرات چیه؟
بله.
اینکه اصلا یه نفر اومد این رو ما قبلا میدونستیم این نجسه، الان یه نفر میگه نه این پاکه.
بله.
به حرفش اعتماد بکنیم یا نه؟ راه‌های اثباتش رو برای ما میفرمایید؟
بله. یک یقین انسان هستش که در اینکه یک شیئی الان پاک محسوب میشه و پاک هستش، یقین هر فردی برای خودش ملاک هستش و حجت، و ما نباید در یقینمون سختگیری داشته باشیم. این رو هم عرض میکنم، یعنی باید آدم سهل الیقینی باشیم، سعی کنیم زود یقین پیدا بکنیم. به این زودیا ها نه یقین به نجاست پیدا بکنیم و نه اینکه از یقین از طهارت دست برداریم، از اون یقینی که از طهارت داریم. همینجا اجازه بفرمایید یه مسئله مبتلا بهی رو عرض کنیم در حالا همین ایام بالاخره شستشو و نمیدونم مثلا به قولی خانه تکانی و امثال اینها که هستش. یکی از چیزهایی که ممکنه مطرح بشه اینه که من لباسی رو میخوام بدم مثلا به خوشویی، یا فرشی رو میخوام به قالیشویی بدم.
درسته.
حالا این رو وقتی تحویل گرفتم، فرشم هم نجس بوده، لباسم هم نجس بوده، الان این رو پاک حساب بکنم یا نجس حساب بکنم؟ در پاسخ این هستش که اگر موقع تحویل دادیم و گفتیم که آقا این نجسه، این فرش من نجس شده، این لباس من نجس بوده، وقتی تحویل گرفتم باید اون رو پاک حساب بکنم. دیگه هم نمیپرسم ازش که وقتی تحویل گرفتم آیا دقت کردی، یادت بود که من گفتم مثلا این نجس بوده یا نه، اینها لازم نیستش. یکی دیگه از راه‌های در واقع یقین به طهارت، اتفاقا همون ذلیت اصطلاحاً بهش میگن، یعنی کسی که یک شیئی در دست او هست و او داره باهاش معامله پاکی میکنه.
درست.
پس بنابراین منم باید اونو پاک حساب بکنم. این هم یکی از راه‌ها هست. یکی دیگه از راه‌ها هم بحث در واقع دو شاهد عادل هست، که اگر دو نفر که عادل هستن شهادت دادن مبنی بر اینکه یک شیئی پاکه، باید پاک محسوب بکنم. یک مسئله هم اینجا باز بد نیستش که برای مادران عزیزی که فرزندانی در آستانه سن تکلیف ممکنه داشته باشن سوال میکنن، این هستش که اگر بچه اومد گفتش که مثلا فلان چیز پاک شده یا پاک هست، آیا حرف او قابل قبول هست یا نه؟ اینجا هم در پاسخ باید عرض بکنیم که اگر فرزند من نحوه تطهیر و طهارت رو میدونه، اطلاع داره و حتی به سن تکلیف نرسیده، اما در بعضی از رساله های مراجع میفرمان حتی اگر در آستانه سن تکلیف هستش، خب وقتی در آستانه سن تکلیف هست قاعدتا نجاسات و مطهرات رو هم میشناسد، پس بنابراین حرف او قابل قبول هستش و با اون شی من معامله پاکی میکنم و اون رو پاک حساب میکنم. پس شد سه تا راه. یکی یقین انسان، یکی شیئی که در اختیار دیگری هست و با او پاک معامله پاکی میکنه، من هم باید اونو پاک حساب بکنم، اصلا هم نیاز نیست ازش بپرسم که آیا این قبلا نجس بوده الان پاک کردی یا نه و امثال اینها. و نکته سوم و در واقع مورد سوم، دو شاهد عادل هستش.
یه نکته خیلی کوچولو و خیلی سریع رو بفرمایید در مورد همین اتوشویی که فرمودید، خوشویی ها، یقین داشته باشیم که اونها اگر لباس نجس رو بهشون دادیم، اون دستگاهشون متصل به آب کر هست و لباس های ما رو پاک تحویل میدن یا نه؟
نه، من اصلا لازم نیست ازشون سوال کنم که شما با چه وسیله تطهیر میکنید، چطور مثلا وسایلتون چجوری هست، آیا وصل به آب کر هستش یا نه. همین که بهشون تحویل میدم میگم که این فرش یا لباس من نجس هست، و وقتی تحویل گرفتم ازشم سوال نمیکنم که حالا حواست بود، یادت بود، چجوری دستگاهاتون پاک میکنه، وصل به کر هست. نه، اصلا لازم نیست، و وقتی تحویل گرفتم اونها رو پاک حساب میکنم.
بسیار عالی خانم، فرصت برنامه امشب ما تمام شد. خدا توفیقتون بده، بهتون سلامتی بده که این گونه سوالهای شرعی بیننده های عزیز رو جواب میدید، و انشالله که خداوند توفیقاتتون رو بیشتر بکنه. متشکرم از حضورتون در برنامه امشب، و از همه شما بیننده های عزیز هم بی نهایت سپاسگزارم که در این شب همراه ما بودید و برنامه احکام خانواده رو همراهی کردید. شیشه عطر بهار لب دیوار شکست و من این گونه دعایت کردم که خدا در همه جا باز کنارت باشد. شبتون بهاری، خدا نگهدار.